اجازه دهید اولین درخواست را بررسی کنیم، چون مسلماً طلب چشم پوشی و گذشت دیگران ساده تر از چشم پوشی و گذشت خود ماست. ریشه این درخواست یا طلب احیای دوباره میل دوران کودکی به تملک انحصاری پدر یا مادر است. تملک انحصاری محدود به زندگی زناشویی نیست. این حس در درون هر یک از ما ریشه ای عمیق دارد، بلکه جوهره هر نوع رابطه کامل عشقی است. مسلماً در رابطه زناشویی نیز چون هر رابطه دیگری درخواستی وجود دارد که صرفاً زاییده عشق است. اما این درخواست اساساً به تمایلات ویرانگرانه و خصومت با معشوق مربوط است، به طوری که از عشق اولیه چیزی بر جای نمی ماند و عشق تنها لفافی می شود که در پس آن خصومت و کینه‌توزی تحقق می‌یابد. در تحلیل، این تمایل به انحصار طلبی بیش از هر چیز به صورت تمایلی برخواسته از مرحله دهانی آشکار می‌گردد و در قالب میل به تملک مطلق معشوق نمود می‌یابد. این حس غالباً حتی در مشاهدات عادی به شکل حس تملک‌جویی آشکار می‌گردد که در ضمن آن همسر نه تنها نسبت به هر گونه تجربه جنسی دیگر معشوق رشک می‌ورزد، بلکه به دوستان، کار یا علایق شخصی او نیز حسادت می‌کند. این گونه نمودها مؤید دانش نظری ماست، دایر بر اینکه در این حس تملک‌جویی همچون هر رویکرد دهانی دیگری ناهمخوانی‌های بسیاری وجود دارد. گاهی به این نتیجه می رسیم که مردان نه تنها در مقایسه با زنان آرمان وفاداری و تک همسری را به شکلی قاطعانه تر به زنانشان تحمیل کرده اند، بلکه اساساً غریزه انحصار طلبی در مردان قوی تر از زنان است. دلایل آگاهانه مهمی دال بر صحت این نظریه وجود دارد. مثلا مردان مایلند از پدر بودن خود مطمئن باشند، اما شاید هم ریشه دهانی این تمایل در مرد انگیزه قوی تری ایجاد کند. چون وقتی که مادر به پسر شیر می داده است، وی به نوعی حس یگانگی و یکی شدن با هدف عشقی یا معشوق را تجربه کرده است. حالان که دختر این امکان را نداشته است که در رابطه با پدرش چنین حسی را تجربه کند. از جهتی دیگر، عناصر ویرانگر دیگری نیز در این تمایل ادغام شده است. در سالهای آغازین زندگی، میل به تملک انحصاری عشق پدر یا مادر باعث سرخوردگی و ناامیدی فرزند می شد و نتیجهش ایجاد حس خصومت و حسادت در اوست. به این ترتیب همیشه در پس این میل، نوعی احساس نفرت وجود دارد که در نحوه تجلی میل یاد شده به خوبی محسوس است و اگر آن ناامیدی تکرار شود، این نفرت نیز سرباز می کند. سرخوردگی نه تنها به طرف مقابل لطمه می زند، بلکه حساس ترین بخش عزت نفس ما را نیز جریحه دار می کند و می دانیم که حس خودشیفتگی تمامی ابنای بشر در این بخش جریحه دار است. به همین دلیل غرور ماست که بعدها خواستار رابطه تک همسری می شود و شدت این خواسته نیز با شدت جراحت حاصل از ناامیدی دوران کودکی رابطه مستقیم دارد. در جامعه پدرسالار، جایی که حس تملک‌جویی انحصاری بیشتر از آن مردان است، این خودشیفتگی آشکارا در تمسخر مردان قرمساق مشهود است. در اینجا نیز این خواست به دلیل عشق مطرح نمی شود، بلکه مسئله شأن و منزلت اجتماعی در کار است. در جامعه‌ای که مسخر مردان است، این مسئله هر لحظه بیشتر و بیشتر با شأن و منزلت مرد ارتباط می یابد، چون مردان قاعدتاً بیش از آن که به عشق بیندیشند، به جایگاه خود در برابر همتایانشان فکر می کنند. سرانجام این که میتوان گفت نیاز به تک همسری با عناصر غریزی مقعدی آزارگرانه ارتباط تنگاتنگی دارد و این عناصر همراه با عناصر خودشیفتگی باعث پیدایی خواست تک همسری در ازدواج می شود. زیرا برخلاف روابط آزاد عشقی، در ازدواج مسئله تملک جویی از دو جهت با اهمیت تاریخیش پیوند دارد. این واقعیت که ازدواج به معنای دقیق کلمه نشان دهنده شراکتی اقتصادی است، در مقایسه با این نظریه که می گوید زن به نوعی جزء دارایی مرد محسوب می شد، اهمیت کمتری دارد. بر این اساس، این عناصر بدون هیچ گونه تأکید خاصی بر ویژگی‌های مقعدی در رابطه زناشویی متجلی می‌شوند و خواست عشق را به تمایل مقعدی آزارگرانه تملک‌جویی تبدیل می‌کنند. این گونه عناصر را در خشن‌ترین شکل ممکن می‌توان در احکام جزایی مربوط به زنان خیانتکار مشاهده کرد. اما امروزه در ازدواج، عناصر یاد شده اغلب در شیوه های تحمیل خاص نمود می‌یابند. وسواسی کمابیش عاطفی و شکی همیشگی به همسر برای عذاب دادن او، که در تحلیل های من درباره روان رنجوری وسواسی با هر دوی این حربه ها آشنا شده ایم. به این ترتیب، منابعی که آرمان تک همسری قدرت خود را از آنها می گیرد، به نظر بسیار ابتدایی می آیند. آرمان تک همسری به رغم ریشه به تعبیری متواضعانه‌اش، به صورت آرمانی آمرانه و تحکم‌آمیز در آمده و همین آرمان مایه تکامل آرمان‌های دیگری شده است که انگیزه های غریزی اولیه، که بخش خودآگاه وجود انسان آنها را واپس می‌زند، در قالب آنها ارضا می‌شود. در این راستا آنچه به این فرایند قوت می‌بخشد، این واقعیت است که ارضای بخشی از قوی‌ترین تمایلات سرکوب شده ما، همزمان دستاوردی ارزشمند در عرصه‌های گوناگون اجتماعی و فرهنگی به بار می‌آورد. همانطور که رادو در مقاله اش با عنوان مادر مضطرب گفته است، تکمین این آرمان به خود امکان می دهد که عملکرد حیاتیش را حفظ کند. در غیر این صورت، این انحصار طلبی دائم به رغم آن که به عنوان تمایل یا خواسته قابل درک است، نه تنها به دشواری تحمیل می شود، بلکه ناموجه نیز جلوه می کند. این حس بیش از آن که بیانگر تمایلات برخواسته از عشق حقیقی باشد، نشان دهنده ارضای انگیزه های حاصل از خودشیفتگی و آزارگری است. آنگونه که رادو می گوید، تکوین این آرمان خود را از نوعی بیمه خودشیفتگی برخوردار می کند که تحت لوای آن تمامی این گونه غرایز مجال خودنمایی می یابند. قرایزی که در غیر این صورت به دست خود سرکوب می شدند. در این حال، خود احساس می کند که خواستش درست و آرمانی است. مسلماً این واقعیت که این خواسته ها به واسطه قانون مشروعیت یافتند، اهمیت حیاتی دارد. در پیشنهادهای اصلاح که در درک خطرهای بالقوه بر سر راه ازدواج، به دلیل همین اجبار ریشه دارند، در این مورد اخیر استثنای خاصی مطرح می گردد. با این همه، این مشروعیت نمود بیرونی و مشهود ارزش این خواسته در ذهن بشر است. وقتی متوجه می شویم که انحصار طلبی چه ریشه غریزی عمیقی دارد، این را نیز در می یابیم که اگر توجیه آرمانی فعلی آن در طبیعت بشری ریشه می داشت، به هر قیمت ممکن در پی یافتن توجیه دیگری برمی آمدیم. به علاوه، تا وقتی اجتماع برای تک همسری ارزش قائل است، از دیدگاه اقتصاد روانی، رواشمردن ارضای غرایز اولیه‌ای که در پس این خواسته نهفته‌اند، برای جبران محدودیت غریزی که همین خواسته تحمیل می کند، به نفع ماست. میل به تک همسری به رغم داشتن چارچوب و پایه‌ای چنین کلی، در موارد خاص به دلایل متعدد دیگری نیز تحکیم و تقویت می شود. گاهی یکی از عناصر مؤلفه آن در اقتصاد غریزی نقشی بسیار مهم ایفا می کند و گاهی نیز همه عواملی که موجد حس حسادتند اهمیت زیادی می یابند. در حقیقت می توان میل به تک همسری را همچون بیمه‌ای در برابر عذابهای ناشی از حس حسادت قلمداد کرد. این میل نیز چون حس حسادت ممکن است تحت فشار احساس گناه سرکوب شود. این احساس به ما می گوید که به هیچ وجه حق تملک محض پدر را نداریم. این امکان نیز وجود دارد که این میل در میان دیگر اهداف غریزی همچون نمودهای شناخته شده همجنسخواهی نهفته غرق شود. همچنین همانطور که گفتم، تمایلات معطوف به چند همسری با آرمان خود ما دایر بر وفاداری در تضاد قرار می گیرد. رویکرد ما نسبت به وفاداری برخلاف خواست تک همسری هیچ الگوی نخستینی در تجارب دوران کودکی ما ندارد و محتوای آن نشان دهنده محدودیت غریزه است. از این رو نه تنها نمی توان آن را مسئله ابتدایی فرض کرد، بلکه باید اذعان داشت که از همان آغاز تحولی غریزی است. روشن است که امکان بررسی میل به تک همسری در زنان بیش از مردان است. حال این سوال پیش می آید که دلیل این امر چیست؟ مسئله این نیست که مردان طبعاً بیش از زنان به چند همسری گرایش دارند. سخنی که غالباً اظهار می شود. از یک سو، اطلاعات قطعی ما درباره مسائل مربوط به سرشت انسان بسیار کم است. اما گذشته از این، می توان گفت که این نظریه کاملاً در جانبداری مغرضانه از مردان مطرح شده است. به هر تقدیر، به گمان من حق داریم بپرسیم که بر اساس کدام عوامل روانشناختی میزان وفاداری در مردان بسیار کمتر از زنان است. این سوال بیش از یک پاسخ دارد، چون نمیتوان آن را از عوامل تاریخی و اجتماعی جدا دانست. مثلا میتوان این مسئله را در نظر گرفت که وفاداری بیشتر در زنان ریشه در این واقعیت دارد که مردان تمایل خود را به تک همسری به شکل مؤثرتری جامعه عمل پوشاندند. منظور من در این بحث صرفاً به وابستگی اقتصادی زنان یا مجازات‌های شدید قانونی برای زنان خیانتکار محدود نمی‌شود. در این زمینه، عوامل پیچیده‌تری وجود دارد که فروید در تابای باکرگی آشکارا به آنها اشاره کرده است. عمده‌ترین این عوامل آن است که به خواسته مردان، زن هنگام ازدواج باید باکره باشد و این باکرگی نشان بردگی جنسی زن در مقابل آنهاست. از دیدگاه تحلیلی در این باب دو سوال مطرح می شود. اولین سوال این است. با توجه به اینکه احتمال آبستنی به لحاظ روانی بر اهمیت مقاربت جنسی نزد زنان می افزاید، آیا نباید انتظار داشت که این واقعیت نمودی روانشناختی نیز داشته باشد؟ شخصاً باید بگویم که اگر چنین نباشد متعجب خواهم شد. دانش ما در این باب، چنان ناچیز است که تا کنون نتوانستیم غریزه تولید مثل را مجزا کنیم، بلکه همواره به روبنای فیزیکی این غریزه نگریستیم. می دانیم که جدا کردن عشق روحانی از عشق شهوانی که ارتباط ژرفی با احتمال وفاداری دارد، عمدتاً و در واقع کمابیش مشخصاً ویژگی مردانه است. شاید آنچه در پیش می‌گردیم همینجا نهفته باشد. بُعد روانی در تفاوت‌های زیست شناختی دو جنس. سوال دوم از دل اندیشه‌ای مطرح می‌شود که در پی می‌آید. می‌توان تفاوت نتیجه عقده ادیپ را در مردان و زنان به این شکل مطرح کرد. پسر به دلیل غرور تناسلیش به شکلی بنیادی تر از اولین هدف عشقی خود می گسلد. حال آنکه دختر با شدت بیشتری به پدر خود وابسته می ماند. اما او تنها هنگامی می تواند این کار را انجام دهد که تا حد بیشتری نقش جنسی خود را رها کند. به این ترتیب سؤالی که مطرح می شود این است که آیا بازداری تناسلی بیشتر زن در دوران بعدی زندگیش خود دلیل تفاوت جنسی زن و مرد نیست؟ و آیا همین امر نیست که وفاداری را برای زن ساده تر می کند؟ درست همان گونه که سرد مزاجی زنان در مقایسه با ناتوانی جنسی مردان که هر دو نشان بازداری تناسلی‌اند بیشتر دیده می شود؟ به این ترتیب به یکی از عواملی رسیده ایم که در کل باید شرط اصلی وفاداری محسوبش کنیم. این عامل همان بازداری تناسلی است. با این حال کافی است تنها تمایل به خیانت را که ویژگی زنان سرد مزاج یا مردان مبتلا به ناتوانی جنسی است در نظر بگیریم تا دریابیم که به رغم احتمال درست بودن چنین تبیینی از وضعیت وفاداری، بیان شرحی دقیق تر از آن مسلماً ضروری است. افرادی که حس وفاداریشان ماهیتی وسواس‌گونه دارد، اغلب احساس گناهکاری جنسی خود را در پس ممنوعیت‌های قراردادی پنهان می‌کنند. با درک این واقعیت، گامی به پیش برداشته ایم. تمام آنچه بر اساس قراردادها ممنوع است و این شامل هر گونه رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج نیز می شود، سبقه ممنوعیت‌های ناخودآگاه می‌یابند و به همین دلیل است که این قراردادها را دارای ارزش اخلاقی بسیاری محسوب می‌کند. همان گونه که انتظار می‌رود، این مشکل خاص کسانی است که فقط تحت شرایط خاصی تن به ازدواج می‌دهند. این احساس گناه به ویژه در رابطه زن و شوهر محسوس است. همسر نه تنها به نحوی ناخودآگاه نقش والد را که فرزند به او حسادت می‌ورزیده و همزمان عاشقش نیز بوده ایفا می‌کند، بلکه ممکن است وحشت دیرینه از ممنوعیت‌ها و مجازات‌ها نیز دوباره در او زنده شود و گریبانش را بگیرد. به ویژه احساس گناه ناشی از استمنا مجدداً زنده می‌شود و زیر فشار فرمان چهارم حال و هوایی آمیخته به احساس گناه و وظیفه شناسی ایجاد می‌کند، یا در غیر این صورت باعث تحریک پذیری و عصبیت شخص می‌شود. در موارد دیگر این احساس گناه باعث دورویی می شود یا در غیر این صورت موجب واکنش اضطراب ترس از پنهان کردن چیزی از همسر خود می گردد. به گمان من بیوفایی و استمنا بیش از آن که به واسطه ی حس گناه با هم ارتباط یابند رابطه‌ای مستقیم دارند. این واقعیت دارد که در استمنا تمایلات جنسی مربوط به والدین نمودی فیزیکی می‌یابد، اما در تصورات و خیال‌بافی‌های حین استمنا، والدین جای خود را به اهدافی دیگر می‌دهند. بر این اساس، این تصورات همچون تمایلات اولیه، نشان دهنده اولین خیانت کودک نسبت به والدین خیش است. همین امر در خصوص تجارب جنسی اولیه با برادران، خواهران، همبازی‌ها، خدمتکاران و غیره نیز صادق است. همان گونه که استمنا نشان دهنده اولین خیانت در عرصه خیال و تصور است، در عرصه دنیای واقعی نیز عملکردی مشابه دارد. طی تحلیل متوجه می‌شویم افرادی که همچنان به دلیل این گونه اتفاقات احساس گناه می کنند، چه در عالم خیال و چه در عرصه دنیای واقعی، با استراب و نگرانی از هر گونه خیانت در روابط زناشویی تن می زنند. چون خیانت در زناشویی باعث زنده شدن احساس قدیمی گناه می شود. در افرادی که به رغم میل شدیدشان به چند همسری به نحوی وسواس گونه به همسرشان وفادارند، حس تثبیت شدگی در دوران کودکی دوباره زنده می شود. اما وفاداری ممکن است خواستگاه روانی کاملا متفاوتی داشته باشد. این خواستگاه در افراد مذکور وجودی مستقل یا غیر مستقل دارد. این گونه افراد به یکی از دلایلی که شرح دادم، به ویژه در خصوص تملک انحصاری همسر خود بسیار حساسند و در عوض خود را نیز به طور کامل از آن همسرشان می دانند. شاید آنها آگاهانه بر این باورند که آنچه برای دیگران می خواهند باید بر خودشان نیز هموار کنند. اما در این گونه موارد دلیل ریشه‌ای تر را باید در تصور قدرت مطلق فرد جستجو کرد. بر اساس این تصور، فرد می‌پندارد وقتی به هر گونه رابطه دیگری غیر از رابطه با همسر خود پشت می‌کند، عمل او تأثیری چنان جادویی دارد که همسرش را نیز به همین کار وامی دارد. حال با انگیزه های پنهان میل به تک همسری آشنا شده ایم و می‌دانیم که این میل با چه نیروهای دیگری در تضاد است. می‌توان این نیروهای متضاد را به نیروهای گریز از مرکز و روبه مرکز تشبیه کرد. این نیروها کمابیش با هم برابرند، چون ریشه هر دو عقده ادیپ است. این نیروها به طرزی اجتناب ناپذیر هر دو در ازدواج فعال می شوند و فقط میزان فعال شدنشان در هر مورد خاص متغیر است. به همین دلیل است که نمی توان برای حل تضادهای زندگی زناشویی به اصل قطعی و واحدی دست یافت. گرچه در هر مورد می توان انگیزه های فعال را تشخیص داد. درک این امر که رفتاری خاص چه نتایج خاصی در بر دارد، فقط در سایه تحلیل ممکن می شود. مطالبی را که گفتیم خلاصه می کنیم. دیدیم که عناصر نفرت چه در زمان رعایت اصل تک همسری و چه هنگام نقض آن ممکن است راه خروجی پیدا کنند و نمود یابند و حتی امکان دارد به شیوه های مختلفی تخلیه شوند. نفرت شخص به شکلی متوجه همسر می شود و نفرت طرفین چارچوب زندگی زناشویی یعنی وابستگی عاطفی آنها را به هم تهدید می کند. کار مشخص کردن راه صحیح را در این خصوص به معلمان اخلاق می سپاریم. با این حال دانشی که کسب کرده ایم در حل تضادهای زندگی زناشویی یک سر بی حاصل هم نیست. کشف منابع ناخودآگاهی که این تضادها را تشدید می کنند ممکن است نه تنها به آرمان تک همسری لطمه بزند، بلکه شاید تمایل به چند همسری را نیز مخدوش سازد، به نحوی که در نهایت بتوان تضادهای زناشویی را رفع کرد. دانشی که در این راه کسب کرده ایم به صورت دیگری نیز مفید واقع می شود. وقتی در زندگی دو نفر متوجه تضادهای زناشویی می شویم، ناخودآگاه می اندیشیم که یگانه راه حل جدایی آن دو از یکدیگر است. هرچه درک ما از ناگزیر بودن این گونه تضادها در زندگی زناشویی فزونی یابد، از یک سو بیشتر متوجه می شویم که رویکرد ما نسبت به این گونه احساسات کنترل نشده شخصی باید رویکردی معکوس باشد و از دیگر سو توانمان در مهار این احساسات نیز بیشتر می شود. فصل پنجم، تنش پیش از قاعدگی. تعجبی ندارد که قاعدگی پدیده‌ای چنین آشکار و مشخص به خواستگاه و مرکز خیالاتی بدل شده که آبستن حس استراب است. حال بیش از پیش با این امر آشناییم، چون درباره گستره ارتباط استراب با همه مسائل جنسی درکی روشن‌تر از گذشته داریم. تجربه ما در این زمینه مرهون تحلیل بیماران و نیز واقعیات شگفت قوم‌شناسی است. زن و مرد هر دو با این گونه خیال پردازی های استراب‌آور دست به گریبانند. تابه های مردمان اولیه بهترین گواه ترس عمیق مرد از زن است که دقیقاً به قاعدگی زن معطوف است. تحلیل تک تک زنان ثابت می کند که با شروع خونریزی در قاعدگی، انگیزه ها و خیالاتی آزاردهنده که همزمان ماهیتی فعال و منفعل دارند در آنها جا می گیرد. گرچه درک ما از این خیالات و اهمیت آنها نزد زنی که این خیالات را تجربه می کند هنوز ناقص و نابسنده است، آنقدر هست که ابزاری عملی و مفید در اختیار ما بگذارد. با تکیه بر همین اطلاعات، توانسته ایم به درمان اختلالات متعدد روانی و عملکردی حاصل از قاعدگی همت بگماریم. تا کنون به این واقعیت، چنان که باید و شاید توجه نکردند که این اختلالات نه تنها در طول قاعدگی رخ می دهد، بلکه با ضرباهنگی تندتر اما تعدیل شده تر چند روز قبل از شروع آن نیز به چشم می خورد. ما از این اختلالات شناختی کلی داریم. آنها عبارتند از درجات متغیر تنش، از حس تحمل ناپذیر بودن همه چیز، بی‌اعتنایی یا رخوت و بی‌حالی گرفته تا تشویش شدید و افسردگی عمیق. این احساسات اغلب آمیخته به حس تحریک‌پذیری یا استراب است. به نظر می‌رسد که این گونه نوسانات خلق و خو بیش از آن که اختلالات واقعی مربوط به قاعدگی باشد، عموماً تجربه‌های معمول است. ممکن است این گونه اختلالات در زنان سالم نیز مشاهده شود و به هیچ وجه به فرایندی بیمارگونه شباهت نداشته باشد. معمولاً اختلالات مربوط به قاعدگی به اختلالات روانی یا هیستری تبدیلی ارتباطی ندارد. این نوسانات خلق و خو به خیال بافی در مورد خونریزی به هنگام قاعدگی نیز ربط چندانی ندارد. ممکن است این گونه تغییرات واقعاً به اختلالات قاعدگی تبدیل شود، اما معمولاً با شروع خونریزی و همزمان با احساس راحتی و گشایش از بین می رود. بعضی از زنان با مشاهده رابطه این حالتها با قاعدگی خود متحیر می شوند. توجیه آنها در مورد حس راحتی که با شروع خونریزی طعم آن را می چشند، این است که کل این کابوس عذاب‌آور وهم خدعه است که در فرایندی کاملاً فیزیولوژیکی ریشه دارد. دلیل دیگر در تایید این نظریه که این اوضاع و احوال به خونریزی و تفسیر آن مربوط نمی‌شود، وقوع مکرر آنها قبل از اولین قاعدگی است. یعنی زمانی که حتی رابطه‌ای زیرآستانه‌ای با خونریزی پیش‌بینی شده وجود ندارد. فرایند فیزیولوژیکی شبیه فرایند روانشناختی است. از این لحاظ میتوان گفت که قاعدگی فراتر از خونریزی است. تنش‌های پیش از قاعدگی، آنقدر که به نظر ما روانکاوان اهمیت دارد، به زعم طبیبانی که رویکردی فیزیولوژیکی دارند، مهم به شمار نمی‌رود. چون آنها می‌دانند که حوادث اصلی در کل فرایند پیش از آغاز خونریزی به وقوع می پیوندد. آنها بیشتر به مفهومی کلی از بُعد روانشناختی مسئله توجه دارند که به شرایط فیزیکی منوط است. مرور خلاصه این حوادث خالی از فایده نیست. حدوداً در میانه فاصله زمانی بین دو قاعدگی، تخمکی در یکی از تخمدان‌ها رسیده می شود، و قشاهای دور تا دور آن فولیکول پاره می شوند و تخمک در لوله های رحم حرکت می کند و به رحم می رسد تا در آنجا در وضعیت ثابت قرار گیرد. تخمک حدوداً به مدت 2 هفته آماده باروری خواهد بود. در این اثنا قشاهای پاره شده تخمک به جسم زرد تبدیل می شود. این ماده عملکرد غده‌ای درون ریز را دارد و ماده‌ای که ترشح می‌کند اخیراً به شکل خالص تجزیه شده است. این ماده را به دلیل توانایی‌اش در ایجاد تمایل جنسی دوره‌ای حتی در موش‌هایی که تخمدان‌هایشان برداشته شده‌اند، هورمون استروژنیک نامیدند. هورمون استروژنیک به نحوی بر رحم تأثیر می‌گذارد که قشای لزج درون رحم تغییر می کند. چنان که گویی قرار است متعاقب آن آبستنی صورت گیرد. یعنی تمام قشای لزج، اسفنجی شکل و مملو از خون می شود و غده های داخل آن از ماده ترشح شده پر می گردد. اگر عمل باروری انجام نگیرد، لایه های سطحی قشای لزج فرو ریخته و موادی که برای رشد جنین آماده شده اند دفع می گردند و تخمک مرده همراه با خون ریزی از بدن خارج می شود. همزمان تولید دوباره قشای لزج آغاز می شود. عملکرد هورمون استروژنیک به این یک مورد محدود نمی شود. اندام‌های دیگر تناسلی نیز فشرده می شوند. مثل سینه ها که در آنها رشد بافت غده‌ای حتی پیش از قاعدگی نیز قابل مشاهده است. به علاوه این هورمون باعث ایجاد تغییراتی در خون، فشار خون، سوخت و ساز و حرارت بدن نیز می شود. در خصوص گستره این تأثیرات، می توان از چرخه موزون مهمی در زندگی زنان سخن گفت که معنای زیست شناختی آن آمادگی ماهانه زن برای زادآوری است. دانش ما در باب این گونه رویدادهای زیست شناختی به خودی خود راهگشای درک مضمون روانشناختی تنش‌های پیش از قاعدگی نیست. اما در هر صورت در درک این بُعد روانشناختی ضرورت دارد، چون بعضی از فرایندهای روانی مقارن با این رویدادها فیزیکی‌اند و حتی می‌توان گفت که تحت تأثیر این عوامل فیزیکی به وجود می‌آیند. این نظریه چندان بدیع نیست. از منظر زیستی واقعیت دارد که حوادث یاد شده افزایش سائق جنسی را در پی دارند. همین پدیده را در حیوانات نیز می توان دید. ما با نظر محققان معروفی چون هاولاک الیس که معتقدند این فرایند متقارن روانشناختی یعنی افزایش سائق جنسی در زنان نیز وجود دارد موافقیم. به این ترتیب زنان با مشکل مهار افزایش سائق جنسی خود که به دلیل محدودیت‌های فرهنگی دشوارتر نیز می‌شود روبرویند. اگر زنان برای ارضای نیازهای غریزی خود مجال و فرصت می‌یافتند، مشکلی در کار نمی‌بود. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که به دلایل بیرونی یا درونی چنین فرصت‌هایی برای آنان وجود ندارد. این امر شامل زنان سالم نیز می‌شود، یعنی زنانی که روند رشد روانی جنسی آنها به نسبه یک دست و هموار است. تنش‌های قاعدگی آنها هنگام کامیابی زندگی عشقیشان کاملاً رفع می‌شوند و هنگام سرخوردگی‌های بیرونی یا تجارب نامطلوب مجدداً سر برمی‌آورند. مشاهده مکانیسم‌هایی که به پیدایش این تنش‌ها می‌انجامد نشان می‌دهد که در این عرصه با زنانی روبرو هستیم که به دلیلی توان تحمل یأس و سرخوردگی را ندارند و عکس العملشان در برابر آنها بسیار خشمگنانه است. اما در عین حال توان تخلیه این خشم را نیز ندارند و از این رو آن را متوجه وجود خودشان می کنند. در زنانی که از محدودیت‌های عاطفی ناراضی و گلایه‌مندند، نشانه‌های جدی‌تر و مکانیسم‌های پیچیده‌تری دیده می‌شود. به نظر می‌رسد که آنها هنوز می‌توانند نوعی تعادل بی‌ثبات را حفظ کنند. هرچند این تعادل تا حدودی شور و قدرت خود را از دست داده است. با این حال، وقتی لیبیدو یا سائق جنسی افزایش می‌یابد، دیگر نمیتوان آن را در حالت تعادل حفظ کرد. بنابراین شاهد پدیده‌های بازگشتی خواهیم بود که در افراد گوناگون اشکال مختلفی دارند و در قالب پیدایش دوباره عکس‌العمل‌هایی که خاص دوره کودکی است نمود می‌یابند. تقریباً همگان بر سر این نتایج که مشاهدات بالینی نیز مؤید آن است اتفاق نظر دارند. با این همه این سوال پیش می آید که آیا شرایطی وجود دارد که این رابطه علی را محدود کند، چون تنش‌های پیش از قاعدگی بسیار رایج است؟ البته نه انقدر که بعضی ها می پندارند. این تنش‌ها حتی در بعضی از موارد روان رنجوری ابداً دیده نمی شوند. برای پاسخ دادن به سوال اخیر، باید رابطه انباشت و گسترش خاص لیبیدوی جنسی را در موارد متعدد روان رنجوری با وجود یا عدم تنش‌های پیش از قاعدگی کشف کنیم. با این کار، شاید از برخی ابعاد شرایط فردی نیز درکی بیشتر به دست آوریم. ابتدا باید بار دیگر این سوال را برای خودمان تکرار کنیم. آیا افزایش لیبیدو به راستی دلیل اصلی تنش‌هایی است که در طول دوره قاعدگی ایجاد می‌شود؟ تا کنون فقط تأثیر بعدی جزئی از حادثه روانشناختی را بررسی کرده ایم و از تأثیر بخش دیگر که به لحاظ زیست شناختی بسیار تعیین کننده نیز هست غافل مانده ایم. باید به خاطر داشت که افزایش لیبیدو به لحاظ زیست شناختی داله بر آمادگی برای آبستنی است و تغییرات اندامی حاصل از آن نیز نشان از آمادگی برای بارداری دارد. حال این سوال مطرح می شود. آیا ممکن است زنان به شکلی ناخودآگاه از این فرایندها آگاه باشند؟ آیا آمادگی فیزیکی برای بارداری در زندگی روانی چنین نمودی دارد؟ بیایید تجربه‌مان را مرور کنیم. مشاهدات خود من قطعاً مؤید چنین احتمالی است. در حین مشاهداتم بیماری به نام تی گزارش داد که پیش از قاعدگی همیشه رویاهایی شهوانی و غرق در حاله‌ای از نور قرمز می‌بیند و حس می‌کند که تحت فشار نیروی اهریمنی و گناهالود قرار گرفته است. بدنش لخت و سنگین می شود و بلا فاصله پس از آغاز قاعدگی احساس راحتی و آرامش می کند. در این حالت او اغلب تصور می کرد که بچه به دنیا آمده است. بخشی از سوابق تی به این شرح است. او بزرگترین بچه خانواده است و دو خواهر کوچکتر دارد. مادرش سلطه‌جو و پرخاشگر است. پدرش پرمهر و عطوفت و بسیار صبور است. در مسافرت‌ها مردم اغلب تصور می‌کنند که پدر و دختر زوج هستند. دختر در 18 سالگی با مردی که 30 سال از او بزرگتر بوده و به لحاظ شخصیتی به پدرش شباهت داشته ازدواج می‌کند. او چند سالی را بدون هیچ گونه رابطه جنسی در کمال خوشبختی با شوهرش زندگی می کند. در طول این مدت به شدت از کودکان متنفر می شود. سپس به تدریج وقتی که از زندگی زناشویی و شرایطش ناراضی می شود، تلقیش نسبت به کودکان تغییر می کند. آنگاه تصمیم می گیرد شغلی انتخاب کند. مدتی میان انتخاب حرفه آموزگاری در مهد کودک و قابلگی مردد میماند و عاقبت اولی را انتخاب میکند. در سالهای آموزگاری شدیداً به بچه‌ها علاقه‌مند میشود. بعد از مدتی از حرفه خود متنفر میگردد. احساس میکند که این کودکان نه بچه‌های او بلکه فرزندان مردمند. او همچنان از رابطه جنسی سرباز میزند. به جز مدت کوتاهی که آن هم به جای باردار شدن، فیبروم در رحمش رشد می کند و مجبور می شود با عمل جراحی رحمش را بردارد. به نظر می رسید که میل جنسی او فقط هنگامی متجلی شده بود که تمایلش به داشتن بچه برآورده نشدنی گردیده بود. امیدوارم این طرح کلی و غیر دقیق برای اثبات یک واقعیت کافی بوده باشد. در این مورد آنچه شدیداً سرکوب شده بود میل به داشتن بچه بود. ساختار روان رنجوری این بیمار نشان دهنده بعضی ابعاد قوی مادری و کودکی و در کل زاییده همین مشکل اساسی بود. در اینجا نمی‌خواهم به این مسئله بپردازم که در این مورد چه چیزی باعث جان گرفتن میل به بچه شده بود و به چنین سرکوب شدیدی انجامیده بود. در این مورد، همانند دیگر مواردی که ماهیتی شبیه به آن دارند، دلایلی گویا نشان می‌دهد که نیروی روانی مفرط میل به داشتن فرزند، برخواسته از اضطراب یا احساس گناه، به دلیل پیوستگی‌های ریشه‌دار با انگیزه‌های مخرب است. چنین سرکوبی، اگر به حد افراط برسد، به طرد کامل و چشمگیر میل به داشتن بچه منتهی می شود. من کاملا جدا از مابقی ساختار روان رنجوری در مواردی به ظهور تنش پیش از قاعدگی پی بردم که در آنها می توان با قطعیت نسبی میل بسیار شدید به داشتن بچه را مسلم انگاشت. اما در این گونه موارد مقاومت در برابر این تمایل چنان شدید است که امکان تحقق آن تقریبا ناممکن می شود. این امر ما را به سوی این نظریه سوق می دهد که وقتی ارگانیسم بدن زن برای آبستنی آماده می شود، میل سرکوب شده به داشتن بچه قوت می گیرد و در توازن روانی شخص خلل ایجاد می کند. بلافاصله پس از شروع قاعدگی، شخص به کرات رویاهایی می بیند که نشان دهنده این تضادند. اما در مورد همزمانی موقت رویاهای مربوط به مسائل مادری با دوره قاعدگی، باید آزمایش‌های دقیق‌تری انجام داد. مثلا در بیماری که میل آشکارش به داشتن بچه بسیار قوی بود، تنش‌های پیش از قاعدگی به شکل منظم مشاهده می‌شد. اما اضطراب این بیمار در ترس از آگاهی به این میل ریشه داشت. این اضطراب با ترس از مغاربت جنسی و نیز مراقبت از نوزاد آغاز شد. این تنش‌ها در بیمار دیگری که از مرگ هنگام زایمان می‌هراسید، باعث شده بود که وی از درک تمایل شدیدش به بچه عاجز بماند. به نظر من، در مواردی که میل به داشتن بچه تضاد انگیز است، اما در هر حال آبستنی و تولد بچه تحقق می‌یابد، دامنه تنش‌های پیش از قاعدگی نیز کمتر گسترش پیدا می‌کند. من بیشتر زنانی را در نظر دارم که مادری در زندگیشان جایگاه بسیار بسیار مهمی دارد، اما تضادهای ناخودآگاه در آنها به نوعی بروز می‌کند. این تضادها در قالب حالت تهوع صبحگاهی، ضعف در قدرت انقباض عضلات به هنگام زایمان یا حمایت بیش از حد از کودکان نمود می‌یابد. حال می‌توانم با احتیاط و جزم‌اندیشی بسیار نتایج به دست آمده را خلاصه کنم. این تنش‌ها آشکارا در مواردی ظاهر می‌شوند که در آنها تمایل به داشتن بچه به دلیل تجربه‌ای عملی شدت یافته است، اما ارضای آن به دلیلی ناممکن شده است. پس از مشاهده زنی که حس مادریش به شدت تقویت شده و در عین حال مالامال از تضادهای گوناگون بود، به این نتیجه رسیدم که افزایش تنش لیبیدویی به خودی خود نمی‌تواند دلیل بروز تنش‌های مربوط به قاعدگی باشد. این زن به شدت از تنش‌های پیش از قاعدگی رنج می‌برد، حال آنکه روابط جنسیش با مرد محبوبش کاملاً رضایت بخش بود. با این همه به دلایلی قانع کننده، تحقق میل شدید به داشتن بچه در او ناممکن شده بود. قبل از شروع قاعدگی، سینه‌های بیمار به شدت بزرگ و متورم می‌شد. در این مرحله از زندگی، او مرتباً سرگرم بحث‌های متعدد در باب مشکلات داشتن بچه می‌شد که گاهی در لفاف اندیشیدن به شیوه‌های پیشگیری، تأثیرات و عوارض احتمالی آنها نمود پیدا می کرد. پدیده دیگری که هنوز به آن نپرداخته ام نیز ثابت می کند که در کل افزایش سائق جنسی یا لیبیدو در ایجاد تنش‌های پیش از قاعدگی مؤثر است، ولی دلیل عمده یا تنها دلیل آنها محسوب نمی شود. اشاره من در اینجا به احساس راحتی و آسایش پس از شروع قاعدگی است. از آنجا که افزایش سائق جنسی در طول دوره قاعدگی همچنان ادامه می‌یابد، کاهش ناگهانی تنش عاطفی را نمی‌توان با تکیه بر این دیدگاه توضیح داد. اما شروع خونریزی باعث از بین رفتن تصور آبستنی می‌گردد. همان گونه که تیمی گفت، حالا بچه به دنیا آمده است. فرایندهای روانی افراد ممکن است کاملاً متفاوت با یکدیگر باشند. در یکی از موارد یاد شده، مفهوم قربانی کردن بسیار برجسته و آشکار بود. زن مورد نظر در آغاز دوره قاعدگیش می‌پنداشت خداوند این قربانی را پذیرفته است. به همین نحو رفع تنش ممکن است به اشکال مختلف در افراد، گاهی به تحقق ناخودآگاه خیال بافی‌های مربوط به خونریزی یا آرامش فراخود منوط گردد. چون تصوراتی که پیش از آن به شدت سرکوب می شدند، با خونریزی در دوره قاعدگی به پایان می رسند. واقعیت اساسی این است که این خیال پردازی ها با شروع قاعدگی از بین می رود. خلاصه کلام این که از مجموع آن چه بیان کردیم، این فرضیه سربر می آورد که تنش‌های پیش از قاعدگی مستقیماً از طریق فرایندهای فیزیولوژیکی مربوط به آمادگی برای آبستنی تخلیه می شوند. من در این خصوص چندان مطمئن شدم که هنگام بروز اختلال، کشف تضادهایی مربوط به میل بچه دار شدن را در مرکز و هسته اصلی بیماری و شخصیت بیمار پیش بینی می کنم و به گمان خودم هرگز در این پیش بینی اشتباه نکردم. میل دارم یک بار دیگر به حدود و مرزهای این مفهوم با کار متخصصان بیماری های زنان اشاره کنم. از این منظر ما با ضعفی بنیادی که در کل به نظریه کارایی کمتر زنان در مقایسه با مردان منجر می شود روبرو نیستیم. به عقیده من، دوره قاعدگی صرفاً در آن گروه از زنان مشکل ساز می شود که در ذهنشان تصور مادری و مادر بودن با تضادهای درونی شدیدی آمیخته شده است. با این همه، عقیده من این است که مسئله مادری برای زنان اساسی تر از آن چیزی است که فروید می پندارد. فروید به کرات گفته است که میل به داشتن بچه، صرفاً به حیطه روانشناسی خود مربوط می شود و چون زاییده ناامیدی به دلیل نداشتن آلت رجولیت است، صرفاً غریزه است ثانویه نه اولیه. به عکس، عقیده من این است که میل به داشتن آلت رجولیت باعث تشدید و تقویت میل به داشتن بچه می شود. اما این تمایل، تمایلیست اولیه و به لحاظ غریزی کاملاً در گستره مسائل زیست شناختی ریشه دارد. مشاهدات مربوط به تنش پیش از قاعدگی تنها بر پایه این مفهوم بنیادی قابل درک است. در واقع به اعتقاد من فقط همین مشاهدات برای اثبات این مطلب کفایت می کند که تمایل به داشتن بچه، تمامی شرایطی را که فروید خودش آنها را در مورد سائق‌های مختلف مسلم فرض کرده است، تحقق می‌بخشد. بنابراین، میل به مادر بودن نشان دهنده نمود روانی محرکی همواره سیال و درونی و جسمانی است. فصل ششم بی‌اعتمادی میان زن و مرد. حال که قرار است در باب مشکلات رابطه دو جنس مذکر و مؤنث سخن بگویم، باید از شما بخواهم که ناامید نشوید. البته اولویت من بررسی آن جنبه از موضوع نیست که برای پزشکان بیش از جنبه های دیگر اهمیت دارد. تنها در پایان مقاله به مسئله درمان این مشکلات به اختصار خواهم پرداخت. هدف من در اینجا بیشتر بررسی دلایل روانشناختی بی‌اعتمادی میان دو جنس است. رابطه میان مردان و زنان بسیار شبیه رابطه میان فرزندان و والدین است. ما ترجیح می‌دهیم توجه خود را بر ابعاد مثبت این روابط معطوف کنیم. ترجیحاً فرض را بر این می‌گذاریم که عشق امری اساساً طبیعی است و خصومت امری اتفاقی و قابل پرهیز. گرچه با شعارهایی چون نبرد میان دو جنس و خصومت میان دو جنس آشناییم، باید بدانیم که این گونه شعارها را نباید چندان جدی گرفت. این شعارها باعث می‌شوند که ما توجهی بیش از آنچه باید به روابط جنسی مردان و زنان مبذول داریم. همین توجه بیش از حد ممکن است به سادگی منجر به پیدایش دیدگاهی یکسویه شود. با توجه به سوابق متعدد مربوط میتوان چنین نتیجه گیری کرد که روابط عاشقانه ممکن است به دلیل خصومت آشکار یا نهفته به سادگی از بین برود. از دیگر سو، در این گونه موارد ما سریعاً بد اقبالی، عدم تفاهم زوج یا دلایل اجتماعی یا اقتصادی را مطرح می کنیم. عوامل فردی که به عقیده ما باعث مخدوش شدن روابط مردان و زنان می گردد، واقعاً بر رابطه دو جنس تأثیر گذار است. اما به دلیل رواج یا رخداد همیشگی اختلال در روابط عشقی دو جنس، این سوال مطرح می شود که آیا ممکن نیست چنین اختلالاتی در پیش زمینه مشترک ریشه داشته باشند و آیا تردید دو جنس نسبت به یکدیگر ناشی از عوامل مشترکی است؟ بررسی دقیق در عرصه چنین گسترده و در مجالی چنین اندک تقریباً ناممکن است. بنابراین در این مقاله به عواملی چون ریشه و تأثیرات نهادهای اجتماعی چون ازدواج اشاره نخواهم کرد. من بی هیچ الگوی خاصی بعضی از عواملی را که به لحاظ روانشناختی قابل درک است و به دلایل و نتایج خصومت و تنش میان زن و مرد مربوط می شود انتخاب کردم. میل دارم بررسیم را با موضوعی بسیار پیش پا افتاده آغاز کنم، یعنی اینکه بخش عمده‌ای از شک و تردیدهای دو جنس نسبت به یکدیگر قابل درک و حتی توجیه پذیر است. این موضوع آشکارا به یکی از همسران مربوط نمی‌گردد، بلکه بیشتر به شدت احساسات آنها و دشواری مهارشان ربط می‌یابد. ما می‌دانیم یا شاید به نحوی گنگ و مبهم حس می کنیم که این احساسات ممکن است به خلسه، بی خودی یا احساس تسلیم بیانجامد که این خود رها شدن در وادی نامحدود و بی پایان است. به همین دلیل شور حقیقی عشق حسی بسیار نادر است. چون ما نیز همچون تاجران با تجربه، مایل نیستیم تمام وجودمان را به یک حس محدود کنیم. ما میل داریم خوددار باقی بمانیم و همیشه آمادگی عقب نشینی را داشته باشیم. همه ما بنابر طبیعت خیش از رها کردن خود در وجود دیگری هراس داریم. به همین دلیل است که آنچه در مورد عشق اتفاق می افتد، در مورد آموزش و پرورش و روانکاوی نیز روی می دهد. هر کس فکر می کند همه چیز را درباره آنها می داند، اما شمار کسانی که واقعا چنینند بسیار کم است. انسان میل ندارد به این واقعیت توجه کند که از خودگذشتگیش برای همسرش تا چه حد ناچیز است. اما از دیگر سو، از کم و کاستی های طرف مقابل خود به خوبی آگاه است. مثلا از این احساس که تو هیچ وقت مرا دوست نداشتی. زنی که میپندارد شوهرش تمام عشقش را یکسره به پای او نمی‌ریزد و به خودکشی می‌اندیشد، تمام وقتش را صرف او نمی‌کند و تمام توجهش یکسره به او نیست، متوجه نمی‌شود که خصومت، کینه پنهان و پرخاشگریش تا چه حد در رویکرد او نسبت به شوهرش نمود یافته است. او فقط احساس یأس می‌کند، چون می‌پندارد شوهرش را با تمامی دل و جانش دوست دارد، حالان که از دیگر سو به شدت حس می‌کند و می‌بیند که شوهرش به او علاقه‌ای ندارد. حتی استرینبرگ که فردی زن ستیز بود نیز در یک مورد برای دفاع از خود مجبور شد اعلام کند که از زنان متنفر نیست. اما بلافاصله افسود که زنان از او متنفرند و عذابش می‌دهند. در اینجا قصد من به هیچ وجه پرداختن به پدیده‌های بیمارگونه نیست. در موارد بیمارگونه صرفاً با پیچیدگی و اغراق در مورد حادثه‌ای کلی و معمولی روبرویم. هر کس تا حدودی مایل است انگیزه‌های خصومت‌آمیز خود را پنهان کند. اما احتمال دارد که تحت فشار عذاب وجدان این نفرت و کینه را به همسرش نسبت دهد. این فرایند ناگزیر به بی‌اعتمادی نهان یا آشکار نسبت به عشق، وفاداری، صمیمیت یا مهربانی همسر می‌انجامد. به همین دلیل است که من در این بخش به جای نفرت از بی‌اعتمادی میان زن و مرد سخن خواهم گفت. چون بی‌اعتمادی بر اساس تجارب شخصی ما پدیده‌ای آشناتر از نفرت است. منبع دیگر و تقریباً اجتناب ناپذیر ناامیدی و بی‌اعتمادی در زندگی معمول عشقی در این واقعیت نهفته است که شدت احساس عشق در انسان باعث بیدار شدن همه توقعات و اشتیاق‌های پنهان آدمی نسبت به خوشبختی می گردد که در اعماق وجود هر انسانی جای دارد. تمامی تمایلات ناخودآگاه ما با ماهیت‌های متضاد خود و رشد بی حد و مرزشان در جوانب گوناگون در انتظار تحقق یافتن خویشند. ما انتظار داریم همسرمان قدرتمند باشد تا بر ما تفوق یابد و همزمان درمانده باشد تا خود بر او سلطه پیدا کنیم. انتظار داریم که او پارسا و در عین حال شهوانی باشد. او باید به ما تجاوز کند و در عین حال مهربان و پرعطوفت نیز باشد. باید وقتش را صرفاً برای ما صرف کند و همزمان شدیداً درگیر کارهای خلاقانه نیز باشد. تا وقتی حس کنیم که او میتواند تمامی توقعات ما را برآورده سازد، به لحاظ جنسی ارزشی بیش از حد برایش قائل خواهیم بود. ما تصور می‌کنیم که عظمت این ارزش‌گذاری‌های بیش از حد نمودار میزان عشقمان به اوست. حال آنکه در حقیقت نمودار میزان توقعات ما از اوست. ماهیت توقعات ما به نحوی است که ارضای آنها را ناممکن می‌گرداند. ریشه ناامیدی هایی که می توانیم کمابیش به شکلی مؤثر بر آنها فائقاییم در همین جا نهفته است. در شرایط مطلوب حتی لزومی ندارد که از کمیت چشمگیر ناامیدی ها و سرخوردگی های من آگاه باشیم. همان گونه که از گستره توقعات پنهان من آگاه نیستیم. با این همه رگه هایی از بی‌اعتمادی در ما باقی می ماند. درست مثل کودکی که سرانجام در می‌یابد، پدرش نمی‌تواند ستاره‌های آسمان را به او بدهد. تا اینجا تعمقات ما در این باب مسلماً نه بدیع بوده است و نه مشخصاً تحلیلی و غالباً پیش از این به شکلی بهتر و منسجم‌تر بیان شده است. رویکرد تحلیلی ما نسبت به این مسئله با این سوال آغاز می شود. چه عوامل ویژه‌ای در روند رشد بشر به ایجاد ناهمخوانی میان توقعات و ارضای آنها منجر می گردد؟ و چه چیز باعث می شود که این عوامل در موارد خاص اهمیتی ویژه بیابند؟ بیایید بررسی خود را با ملاحظه‌ای کلی آغاز کنیم. میان رشد انسان و حیوان تفاوتی بنیادین وجود دارد و آن دوران طولانی عجز و وابستگی نوزاد آدمی است. بهشت دوران کودکی اغلب توهمی است که افراد بالغ خود را با آن می‌فریبند. اما برای کودک این بهشت مالامال از دیوهای بسیار خطرناک است. به نظر می‌رسد از تجارب ناخوشایند با جنس مخالف هیچ گریزی نیست. کافیست قابلیت کودکان را حتی در همان سالهای نخستین زندگی در زمینه تمایلات شورانگیز و غریزی جنسی که با تمایلات افراد بالغ مشابه و در عین حال متفاوت است به خاطر آوریم. اهداف انگیزه های کودکان به ویژه به لحاظ یک پارچگی دست نخورده خواسته هایشان متمایز از اهداف انگیزه های بزرگ سالان است. ابراز مستقیم تمایلات برای کودکان دشوار است و هنگامی هم که از عهده این کار برمی آیند کسی آنها را جدی نمی گیرد. بزرگ سالان اغلب فکر می کنند که جدیت کودکانشان امری بامزه است و گاهی خیلی ساده بر این جدیت دیده می بندند و اهمیتی به آن نمی دهند. خلاصه این که کودکان مزه تلخ بی‌اعتنایی، خیانت و دروغ را می چشند و ممکن است به ناگزیر در مقابل پدر یا مادر یا برادر و خواهرشان در جایگاه دوم قرار گیرند. و هنگامی که در جستجوی لذتی که بزرگ سالان برای آنها ممنوع کرده اند با بدن خود بازی می کنند، تهدید می شوند. کودک در مواجهه با این اتفاقات نسبتاً ناتوان است. او نمی تواند خشمش را آشکار سازد و نه به لحاظ تعقل و تفکر توان تحمل و درک این تجارب را دارد. بدین ترتیب خشم و پرخاشگری در وجود او به شکل خیالاتی اغراق‌آمیز قوام می گیرند. خیالاتی که به ندرت به عرصه آگاهی می رسند. خیالاتی که از نظرگاه افراد بالغ جنایتکارانه جلوه می کنند. خیالاتی که از زورگیری و دزدی تا قتل و سوزاندن و مسله کردن و خفه کردن را در بر می گیرند. از آنجا که کودک از وجود چنین نیروهای مخربی در وجود خود آگاه نیست، احساس می کند که بزرگترها او را تهدید کردند. ریشه استراب های دوران کودکی که هیچ کودکی به طور کامل از شر آنها ایمن نیست، در همین جا نهفته است. این موضوع کمک می کند تا ترس از عشق را که پیشتر از آن سخن گفتم بهتر درک کنیم. درست در همین جا، در غیر منطقی ترین عرصه ممکن، هراس‌های اولیه دوران کودکی از پدر یا مادری هراس‌انگیز دوباره زنده می‌شوند و کودک را به ناچار در لاکی دفاعی فرو می‌برند. به دیگر کلام، ترس از عشق همیشه با ترس از آنچه می‌توانیم در حق شخص مقابل انجام دهیم یا آنچه او می‌تواند در حق ما انجام دهد در می‌آمیزد. مثلا یک عاشق در جزایر آرو هرگز رشته ای از گیسوانش را به عنوان هدیه به مرد محبوب خود ارزانی نمی کند. چون اگر بحثی در بگیرد، این مرد ممکن است رشته مو را بسوزاند و به این ترتیب باعث دلازردگی همسر خود شود. می خواهم در این بخش به طور خلاصه شرح دهم که تضادهای دوران کودکی چگونه در مراحل بعدی زندگی بر رابطه فرد با جنس مخالفش تأثیر می‌گذارند. اجازه دهید از باب مثال شرایطی نوعی را در نظر بگیریم. دختر بچه‌ای که به دلیل سرخوردگی شدید از پدرش احساساتش به شدت جریحه دار شده است، ممکن است تمایل غریزی خود را به دریافت عشق از مرد به میلی قهری برای دریافت عشق از وی به زور و جبر تغییر دهد. به این ترتیب بنیان تغییر رویکرد درونی شخص نهاده می شود و بر اساس رویکرد تازه زن نه تنها غرایز مادری خود را انکار می کند بلکه فقط به یک تمایل متوسل می شود. میل به لطمه زدن به جنس مذکر، بهره کشی از او و مکیدن شیره جانش. حال او به خوناشامی تبدیل شده است. می توان تصور کرد که میل به دزدیدن جایگزین میل به دریافت شود. فرض کنید که تمایل نخست به دلیل عذاب وجدان سرکوب شود. بنابراین با زنی روبرو خواهیم شد که از برقراری هر گونه رابطه با جنس مذکر می هراسد، چون تصور می کند که تمامی مردان به او زنین می شوند. زن به این که او قصد دارد چیزی از آنها برو باید. حقیقت امر این است که زن می ترسد مرد از تمایلات سرکوب شده او بوی ببرد. از دیگر سو ممکن است زن با نسبت دادن همه تمایلات سرکوب شدهش به مرد تصور کند که هر مردی صرفاً قصد بهره کشی از او را دارد و فقط در پی ارضای تمایلات جنسی خیش است و پس از ارضای تمایلاتش وی را رها خواهد کرد. ممکن است واکنش سازی و تواضع بیش از حد لفافی شود برای میل سرکوب شده به قدرت. در این صورت با زنی روبرو خواهیم بود که از هر گونه درخواست یا پذیرفتن هر گونه لطفی از جانب شوهرش پرهیز می کند. با این حال چنین زنی به دلیل احیای تمایل سرکوب شده در وجودش نسبت به عدم ارضای تمایلات بیان نشده خود با یأس و ناامیدی واکنش نشان می دهد و به همین دلیل از چاله به چاه می افتد و سرنوشت همسرش نیز همین خواهد بود. چون مرد دست خوش افسردگی و یأسی می گردد که به مراتب از پرخاشگری مستقیم دردناکتر است. معمولاً سرکوب میل پرخاشگری علیه مرد باعث می شود که تمام سرزندگی و توان زن از بین برود. بدین ترتیب زن دیگر از سر استیصال و یأس توان رویارویی با زندگی را نخواهد داشت و مسئولیت یأس و درماندگیش را متوجه شوهرش خواهد دانست و نفس و حیات مرد را تباه خواهد کرد. در اینجا با زنی روبرو می شویم که زیر نقاب درماندگی و کودکی در پی سلطه یافتن بر مرد خیش است. این چند مثال نشان می‌دهند که چگونه رویکرد بنیادی زنان نسبت به مردان به دلیل تضادهای دوران کودکی مخدوش می‌شود. من برای ساده کردن مسئله تنها بر یک نکته تأکید کردم که از نظر خودم بسیار حیاتی است. اختلال در روند رشد و تکامل حس مادری. حال به گرایش‌های مختلف در روانشناسی مردان خواهم پرداخت. قصد ندارم موارد ویژه را بررسی کنم، اما بررسی تحلیلی مسئله مفید است. مثلا مردانی که در ظاهر با زنان رابطه‌ای بسیار مثبت و رفتاری در خور انسان‌های راستین و ارزشمند دارند، ممکن است در کنه وجودشان نسبت به آنها کاملاً بی‌اعتماد و زنین باشند. جالب اینجاست که احتمالاً ریشه این بی‌اعتمادی احساسی است که آنها در دوران کودکی نسبت به مادرانشان داشتند. من بیشتر به رویکردهای نوعی مردان نسبت به زنان و نحوه بروز آنها در آثار مختلف و در شرایط فرهنگی مختلف می‌پردازم. این رویکرد نه تنها روابط جنسی مردان را با زنان شامل خواهد شد، بلکه شرایط غیر جنسی مانند ارزیابی کلی آنها از زنان را نیز در بر خواهد گرفت. چند مثال پراکنده می آورم که یکی از آنها ماجرای آدم و حوا است. فرهنگ یهودی چنان که از عهد عتیق نیز برمی آید کاملا مرد سالارانه است. این واقعیت در دین یهودیان که در آن هیچ الهه مادری وجود ندارد و در اخلاقیات و آداب و رسوم آنها که به مرد اجازه می دهد در صورت تمایل به عهد زناشویی پشت پا بزند نیز انعکاس یافته است. تنها با آگاهی از این پیش زمینه می توان به تعصب مرد گرایانه در دو اتفاقی که برای آدم و حوا روی می دهد پی برد. اول از همه، قابلیت زن در زادآوری تا حدودی انکار و تا حدودی تحقیر می شود. حوا از زنده آدم خلق شده است و به دلیل نفرین شدگی به ناچار همواره در رنج و درد زایمان می کند. دوم این که او آدم را اقوا می کند تا از میوه درخت دانش بخورد و این نماد وسوسه جنسی است. به این ترتیب زن موجودی اقواگر معرفی می شود که همواره مرد را به ورطه فلاکت و بدبختی سوق می دهد. به عقیده من این دو عامل که یکی زاییده نفرت است و دیگری نتیجه استراب از آغاز تا کنون باعث مخدوش شدن رابطه زن و مرد شده است. اجازه دهید مسئله را کمی بررسی کنیم. ترس مرد از زن عمیقاً در مسائل جنسی ریشه دارد، چون مرد فقط از زنی که به لحاظ جنسی جذاب باشد می هراسد. موجودی که مرد به رغم تمایل شدیدش به وی در نهایت در چنگالش اسیر و محدود می گردد. در مقابل، پیر زنان حتی در فرهنگ‌هایی هم که زنان جوان موجوداتی هراس‌انگیز به شمار می‌آیند و بنابراین سرکوب می‌شوند، از احترام زیادی برخوردارند. در بعضی از فرهنگ‌های بدوی، پیر زن در اداره امور قبیله مرجع ذی‌صلاحی محسوب می‌شود. پیر زنان در میان ملل آسیایی نیز قدرت و جایگاه اجتماعی رفیعی دارند. از دیگر سو، در قبایل بدوی زن را تا زمانی که در دوره بلوغ جنسی است، تابوهای متعدد در میان گرفتند. زنان قبیله آرونتا می توانند مردان را سحر و جادو کنند و بر آلت تناسلی آنها تأثیر بگذارند. اگر برای تیغه علفی آواز بخوانند و آن را به سوی مردی نشانه روند یا پرتاب کنند، آن مرد مریض می شود یا آلتش را به کلی از دست می دهد. زنان قبیله مرد را به سوی سرنوشت محدومش سوق می دهند. در یکی از قبایل شرق آفریقا زن و شوهر در کنار هم نمی خوابند، چون تصور بر این است که نفس زن مرد را ضعیف می کند. اگر زنی از قبیله آفریقای جنوبی روی پاهای مرد خفته‌ای بخزد، آن مرد دیگر توان دویدن را از دست می دهد. قانون پرهیز از رابطه جنسی از 2 تا 5 روز قبل از شکار، جنگ یا ماهیگیری نیز در راستای همین گونه عقاید و تصورات است. ترس مردان از قاعدگی، حاملگی و زایمان از این نیز شدیدتر است. زنان قاعده در چنگال تابوهای بسیاری گرفتارند. مردی که زن قاعده‌ای را لمس کند، خواهد مرد. بنیاد تمام این تصورات یکی است. زن موجود غریبی است که با ارواح در تماس است و از این رو قدرت‌های جادویی دارد که به مدد آنها می‌تواند به مرد آسیب برساند. از این رو مرد باید از طریق منقاد و مهار کردن زن از خود در برابر قدرت‌های اهریمنی او حفاظت کند. به همین دلیل میری‌ها در بنگال به زنانشان اجازه نمی‌دهند که گوشت ببر بخورند مبادا که بیش از حد قوی شوند. افراد قبیله واتاولا در شرق آفریقا راز روشن کردن آتش را به زنانشان نمی‌آموزند مبادا که زنان به فرمانروایان آنها تبدیل شوند. سرخپوستان کالیفرنیا برای به انقیاد کشیدن زنانشان آداب و رسوم خاصی دارند. مردی خود را به شکل شیطان در می آورد تا زنان را بترساند. عرب مکه نیز زنان را در مراسم مذهبی از مردان جدا می سازند تا از آشنایی آنها با مردان جلوگیری کنند. در قرون وسطی نیز سنت های مشابهی وجود داشته است. پرستش باکره و سوزاندن ساحره ها، ستایش حس ناب مادری که از هر گونه حس شهوانی به دور است، و کشتار بیرحمانه زنانی که به لحاظ جنسی جذاب بودند. در اینجا نیز وجود استرابی نهان محسوس است، چون ساحره با شیطان در تماس است. امروزه با اشکال بظاهر انسانی تر پرخاشگری، تنها به مفهومی مجازی زنان را می سوزانیم. گاهی با نفرتی آشکار و گاهی با رابطه‌ای آشکارا دوستانه. در هر صورت یهودیان باید بسوزند. حرف‌های خوب بسیاری درباره زنان بر زبان‌ها جاری می‌شود، اما به هر حال تصور غالب این است که زنان به لحاظ جایگاه طبیعی و خدادادیشان با مردان برابر نیستند. موئبیوس خاطرنشان کرده است که وزن مغز زنان از وزن مغز مردان کمتر است. اما نباید این مسئله را به نحوی زننده مطرح کرد. به عکس، می توان تأکید کرد که زن به هیچ وجه فرودست‌تر از مرد نیست. زن فقط با مرد فرق دارد، اما متاسفانه به لحاظ ویژگی‌های انسانی یا فرهنگی، از مرد که موقعیت ممتازی دارد عقب است. می گویند زن موجودی است بسیار عاطفی، که این خود ویژگی تحسین برانگیزی است، اما متاسفانه دقیقاً به همین دلیل توانایی قضاوت و عینی گرایی را ندارد. بنابراین نمیتواند در عرصه قانون و حکومت و اجتماعات معنوی جایگاهی داشته باشد. میگویند زن قهرمان عرصه عشق است، با مسائل معنوی بیگانه است و با گرایش‌های فرهنگی میانه‌ای ندارد. بنابراین زن همان گونه که آسیایی‌ها به صراحت می‌گویند، به لحاظ شأن و مرتبت موجودی ثانوی است. ممکن است زن سخت کوش و منشأ فایده باشد، اما دریغ از اندکی خلاقیت و استقلال. در حقیقت او به دلیل مصیبت قاعدگی و زایمان از انجام هر گونه کار موفقیت‌آمیزی منع شده است. بنابراین هر مردی در سکوت، همانند یهودیان در نیایش‌های خیش از خداوند تشکر می‌کند که زن آفریده نشده است. فصل هفتم مشکلات ازدواج. چرا ازدواج‌های موفقیت‌آمیز تا این حد نادرند؟ ازدواج‌هایی که توان بالقوه زوج را برای رشد از بین نمی‌برند. ازدواج‌هایی که در آنها تأثیرات تنش در خانه انعکاس نمی‌یابد یا آنقدر شدید نیست که موجب بی‌اعتنایی شود. آیا دلیل این واقعیت آن است که نهاد ازدواج با برخی از واقعیت‌های وجود بشر همخوانی ندارد؟ آیا ازدواج توهمی است که به زودی رفع خواهد شد یا انسان مدرن توان آن را ندارد که به ازدواج معنا ببخشد؟ آیا وقتی ازدواج را محکوم می‌کنیم، به راستی ناکامی ازدواج را محکوم می‌کنیم یا شکست خود را؟ چرا ازدواج اغلب به مرگ عشق می‌انجامد؟ آیا باید این شرایط را چون قانونی بیچون و چرا بدانیم و در برابر آن از پای درآییم؟ یا اینکه در واقع در برابر نیروهای درون خودمان چاره‌ای جز تسلیم نداریم؟ نیروهایی که به لحاظ محتوا و تأثیر متغیرند و شاید هم شناختنی و قابل پرهیزند، ولی با این حال ما را آشفته می کنند. این مشکل در ظاهر بسیار ساده و به شدت ناامید کننده به نظر می رسد. این واقعیت که انسان مجبور است تا آخر عمر با یک نفر زندگی کند و روابط تکراری با وی، به خصوص روابط جنسی را تحمل کند، بسیار خسته کننده و ملال‌انگیز است. به این ترتیب به نظر می رسد که در این شرایط از نوعی سردی و رنگ باختگی تدریجی گریزی نیست. وند و ولده کتابی نوشته است که در آن برای حل مشکل عدم ارضای جنسی پیشنهادهای گوناگونی مطرح کرده است. با این همه او از یک موضوع غافل مانده است. وی به جای آن که به بیماری بپردازد با نشانه اش سر و کار دارد. اینکه ازدواج روح و درخشندگیش را بر اثر یک نواختی سالهای متمادی از دست می‌دهد، فقط ظاهر مسئله است. مشاهده نیروهای خفی در این وضعیت گرچه مشکل نیست، درست مانند نظری اجمالی به عمق مسئله ناخوشایند، ناراحت کننده است. لازم نیست حتما مرید افکار فروید باشیم تا درک کنیم پدید آمدن خلأ در ازدواج صرفاً در ملال و خستگی ریشه ندارد، بلکه نتیجه نیروهای مخرب پنهانی است که پایه‌های ازدواج را می‌سازند. و ناکامی ازدواج همچون بذری است که در خاک حاصل خیز ناامیدی، بی‌اعتمادی، خصومت و نفرت می‌روید. ما دوست نداریم که از وجود این نیروها به ویژه در وجود خودمان آگاه شویم، چون برای ما بسیار اسرارآمیزند. تنها آگاهی از وجود این نیروها کافی است تا وادار شویم از خودمان درخواست‌های ناراحت کننده‌ای کنیم. اگر می‌خواهیم از دیدگاهی روانشناختی به مسائل ازدواج بپردازیم، باید در پی یافتن این آگاهی و تعمیق آن باشیم. مسئله روانشناختی بنیادی این است که چگونه مرد یا زنی از شریک زندگی خود بیزار می‌شود. در نظر اول چند دلیل بسیار کلی هست که از فرط پیش پا افتادگی تقریباً ارزش ذکر ندارد. ریشه این دلایل محدودیت‌های انسانی ماست. بر اساس آموزه‌های کتاب مقدس همه ما گناهکاریم، یا بر اساس گفته مارک توین همه ما تا حدودی دیوانه ایم. به کلامی روشن‌تر و علمی‌تر این حالت را روان رنجوری می‌نامیم. در تمامی این فرضیات فقط یک استثناء وجود دارد، خود ما. آیا تا کنون شنیده اید کسی که قصد ازدواج دارد بگوید در دراز مدت عادتهای ناخوشایندی پیدا خواهد کرد؟ در طول زندگی دراز مدت در کنار یکدیگر به طور حتم کاستی‌های شریک زندگی آشکار می‌شوند. این کاستی‌ها به مرور زمان خود می‌نمایند. اگر مردی پس از ازدواج همچنان به احساس استقلال و آزادی خود پایبند باشد، قطعاً در برابر این حس که اسیر زنش شده است، واکنشی تلخ نشان خواهد داد. زن نیز خود متوجه این عصیان درونی می شود و از ترس اینکه مبادا مردش را از دست بدهد، دست به گریبان استراب می گردد و به دلیل همین استراب به نحوی غریزی، بر شدت و میزان خواسته هایش از مرد می افزاید. عکس العمل مرد نیز نسبت به این شرایط افزایش حساسیت و فرو رفتن در لاک دفاعی است. و این جریان آنقدر ادامه می یابد که همه چیز از هم می پاشد، بدون اینکه طرفین دلیل تحریک پذیری دیگری را درک کنند. انفجار ممکن است بر سر مسئله به ظاهر بی اهمیت رخ دهد. در مقایسه با ازدواج، روابط گذرای دیگر همچون تماس با زنان بدکاره، عشوه‌گری، دوستی یا رابطه نامشروع ماهیتی ساده تر دارند، چون در این گونه روابط میتوان نسبتاً به سادگی از درگیری با کمبودها و حساسیت‌های طرف مقابل خودداری کرد. به علاوه، ما بر حسب همین کاستی‌های معمول انسانیمان میل نداریم بیش از آنچه لازم است شخصیت خیش را رو کنیم و خود را به دیگران بشناسانیم، خواه به لحاظ روحی و شخصیتی و خواه از نظر رفتار ظاهری مان. کارمندی که کار مادام العمر دارد معمولاً تمام تلاشش را برای انجام دادن کار خود مبذول نمی دارد. کار او تضمین شده است و نیازی نیست که او برای حفظ آن مانند پیشه‌وران یا حتی کارگران با دیگران رقابت و کشمکش کند. حال اجازه دهید حقوق ازدواج را که یا بر اساس قانون یا معیارهای رایج اجتماعی صورت گرفته است بررسی کنیم. کاملا مشهود است که از دیدگاهی روانشناختی حق حمایت، همراهی مادام العمر، وفاداری و حتی همراهی جنسی باری بسیار سنگین بر دوش ازدواج می گذارد و شباهت خطرناکی دارد به مورد آن کارمندی که از کار خود اخراج نمی شود. آموزش در خصوص ازدواج به قدری ناچیز است که اغلب ما حتی نمی‌دانیم که وقتی از محبت عاشق شدن برخوردار می‌شویم، باید گام به گام بنای ازدواجی موفق را پی بریزیم. در حال حاضر، برای پر کردن شکاف میان قانون و خوشبختی، تنها یک راه شناخته شده وجود دارد. این راه مستلزم تغییر در رویکرد شخصی ما در جهت ترک مطالباتی است که از همسرمان داریم. منظورم مطالباتی است که نه میل و آرزو، بلکه تقاضایند. علاوه بر این مشکلات عام، مشکلات خاصی نیز وجود دارند که به لحاظ تکرارپذیری و شدت متفاوت و متغیرند. دامهای بسیاری بر سر راه عشق گسترده شدند که عشق را به نفرت بدل می کنند. شمارش و توصیف آنها کمک چندانی به ما نمی کند. شاید ساده تر و مفیدتر آن باشد که کار خود را به بررسی اجمالی چند دسته عمده آنها محدود کنیم. اگر همسر مناسبی انتخاب نکنیم، دورنمای ازدواجمان از همان آغاز چندان نوید بخش نخواهد بود. چگونه میتوان این واقعیت را حذف کرد که ما در انتخاب شخصی مناسب به عنوان شریک زندگیمان اغلب شخصی نامناسب را برمیگزینیم؟ اینجا دقیقاً چه اتفاقی روی می‌دهد؟ آیا ما از نیازهای خود غافلیم؟ یا طرف مقابل ما را به خوبی نمی شناسیم یا شاید تحت تأثیر عشق چشم حقیقت بین من موقتاً کور می شود؟ مسلماً هر یک از این عوامل ممکن است دخیل باشد، اما باید خاطر نشان کرد که انتخاب ما در ازدواجی داوطلبانه به کل نادرست نیست. مسلماً در طرف مقابل خصوصیتی هست که کمابیش بعضی از توقعات ما را برآورده می کند. مسلماً چیزی در او هست که نوید ارضای خواهشی را به ما می دهد. و شاید این اتفاق واقعاً روی دهد. اما از دیگر سو، اگر شریک زندگی ما به غیر از این ویژگی نقاط اشتراک چندانی با ما نداشته باشد، این بیگانگی دوام رابطه ما را با وی تهدید خواهد کرد. بنابراین خطای اصلی چنین انتخابی در این واقعیت است که صرفاً برای ارضای یکی از خواسته های من انجام شده است. یک انگیزه، ارضای صرفاً یک تمایل، اصل و مبنا قرار می گیرد و همه مسائل دیگر را تحت شعاع قرار می دهد. مثلاً این انگیزه در مردی ممکن است به صورت میل مقاومت ناپذیر به تصاحب دختر جذابی باشد که دیگر مردها خواستار اویند. این مسئله معیار بسیار اسف‌انگیزی برای عشق است، چون به محض آنکه پای رقیبان از صحنه خارج شود، جذابیت زن نیز در نظر مرد پایان خواهد یافت و فقط هنگامی این جذابیت مجدداً به وجود خواهد آمد که رقیبان جدیدی پیدا شوند و مرد معمولاً به شکلی ناخودآگاه در پی این رقیبان نیز هست. دلیل دیگر انتخاب همسر ممکن است این تصور باشد که به کمک او می توانیم شخص مهمی جلوه کنیم. چه به لحاظ اقتصادی، چه اجتماعی، چه روحی و معنوی. یا در موردی متفاوت ممکن است انتخاب ما تحت تأثیر تمایلات دوران کودکی من صورت گیرد. در این زمینه موردی خاص مردی جوان را به یاد دارم که مادر خود را در سن 4 سالگی از دست داده بود و در پی شخصیتی بود که جای مادر را برایش پر کند. او با زنی مسن و چاق ازدواج کرد، بیوه‌ای با خصوصیات مادری که 2 فرزند داشت و به لحاظ شخصیتی و فکری قابل قیاس با او نبود. مثال دیگر این مورد زنی است که در 17 سالگی با مردی ازدواج کرد که 30 سال از او مسن‌تر بود. مردی که به لحاظ جسمی و روانی به پدر محبوب این زن بسیار شباهت داشت. این زن در کنار شوهرش چند سالی کاملا خوشبخت بود، حالان که آن دو هیچ گونه رابطه جنسی با هم نداشتند. سرانجام زمان بر نیازهای کودکانش فائق آمد و او متوجه شد که واقعا تنهاست و با آنکه زنی دوست داشتنی است، اسیر مردی شده است که دوستش ندارد. در این گونه موارد که تعدادشان به هیچ وجه کم نیست، بخش عمده‌ای از نیازهای ما برآورده نشده باقی می‌ماند. ارضای اولیه جای خود را به یأس و سرخوردگی متعاقب می‌دهد. البته یأس ضرورتاً به مفهوم نفرت نیست، اما منبع مهمی برای نفرت محسوب می‌شود، مگر آنکه حس تسلیم در ما قوی باشد و درک نکنیم که برقراری ارتباط بر پایه دلیلی چنین محدود میتواند فرصتهای ما را برای خوشبخت بودن برباد فنا دهد. صرف نظر از اینکه ما تا چه حد متمدن هستیم یا تا چه میزان بر زندگی غریزی خود فائق آمده ایم، بنابر ماهیت انسانی خیش نسبت به فرد یا قدرتی که راه رسیدن به آرزوهای ما را سد کند، نفرتی فزاینده احساس می کنیم. این نفرت بدون اینکه از وجودش آگاه باشیم در وجودمان رخنه خواهد کرد و حتی اگر چشم خود را به روی پیامدهای آن ببندیم، باز هم به صورت حسی بسیار فعال و مؤثر در وجودمان باقی خواهد ماند. شریک زندگی ما متوجه می شود که رویکرد ما نسبت به او خردگیرانه تر شده و صبوری من کاهش یافته است و دیگر به او چندان توجه نمی کنیم. گروه دیگری نیز وجود دارد که در مورد آنها خطری که هست برخواسته از کاهش روزافزون نیاز به عشق نیست، بلکه از وجود انتظارات ضد و نقیض ناشی می شود. معمولاً ما سعی داریم خود را موجودی وحدت یافته تر از آنچه هستیم ببینیم، چون بر اساس غریزه که البته خالی از منطق هم نیست، احساس می‌کنیم که شخصیت و زندگیمان از جانب تناقضات درونمان تهدید می‌شود. این تناقضات در افرادی که توازن عاطفی آنها به هم خورده آشکارتر است و بر حسب ماهیت در روابط جنسی با سهولت و شدت بیشتری نمود می‌یابد، چون در دیگر عرصه‌های زندگی مانند روابط کاری و روابط بین اشخاص واقعیت بیرونی باعث می‌شود که رویکرد ما یکپارچه‌تر و سازگارتر از حد معمول باشد. حتی افرادی که شخصیت چندان پیچیده‌ای ندارند نیز روابط جنسی خود را به عرصه جولان رویاهای ضد و نقیضشان بدل می کنند. جای تعجبی ندارد که پای این توقعات گونه‌گون و متغیر به عرصه ازدواج نیز کشیده شود. موردی را به یاد دارم که می توان آن را الگویی در موارد مشابه محسوب کرد. مردی بسیار رئوف، وابسته و تقریبا زن صفت، با زنی ازدواج کرده بود که سرزندگی و قابلیت‌هایش بسیار بیشتر از او و نماد شخصیت مادر بود. رابطه آن دو واقعاً عاشقانه بود، اما تمایلات این مرد همچون مردان دیگر ضد و نقیض بود. او همزمان مجذوب زنی سبک‌سر، عشوه‌گر و متوقع شده بود. این زن مظهر تمام چیزهایی بود که زن اول نمیتوانست برایش فراهم کند. همین دوگانگی در تمایلات و خواسته های مرد باعث شد که ازدواجشان به تلخی گراید و ناکام بماند. میتوان به موارد دیگری نیز اشاره کرد که در آنها مرد به رغم وابستگی به خانواده همیشه زنی را انتخاب میکند که به لحاظ نژاد، وضع ظاهر، علایق و جایگاه اجتماعی در نقطه مقابل او قرار میگیرد. اما این گونه تفاوت‌ها همزمان برای مرد دافعه نیز دارند و او را وادار می‌کنند که خیلی زود در پی یافتن زنی با خصوصیات مشترک بیشتر براید. زنانی نیز وجود دارند که بسیار جاه‌طلبند و می‌خواهند همواره در اوج باشند، اما جرأت ندارند به رویاهایشان تحقق ببخشند و از این رو از شوهرانشان توقع دارند که تمایلاتشان را برآورده سازند. به نظر این گروه از زنان، مردشان باید موفق، برتر از دیگران، مشهور و تحسین برانگیز باشد. البته بسیاری از زنان از اینکه شوهرانشان چنین نقشی برایشان بازی کنند، بسیار راضی و خرسند می‌شوند. اما گاه در طول زندگی مشترک زن برآورده شدن توقعات خود را توسط شوهرش بر نمی‌تابد، چون آتش او به قدرت چنان شدید است که نفوذ شوهرش را بر خود تاب نمی آورد. و بالاخره زنان دیگری نیز وجود دارند که شوهرانی ظریف، ضعیف و دارای ویژگی‌های جنس مؤنث برمی‌گزینند. آنها غالباً بدون آنکه خود بدانند، تحت تأثیر رویکرد مردانه خود چنین می‌کنند. این زنان در عین حال خواستار مردی قوی و ددمنش هستند که به زور تسخیرشان کند. به این ترتیب آنها ناتوانی مردشان را در برآوردن این دو گروه توقعات ضد و نقیض به رخشان می‌کشند و در نهان آنان را به دلیل ضعفشان تأخیر می‌کنند. این تضادها به شیوه‌های گوناگون ممکن است باعث شود که شخص نسبت به همسرش احساس نفرت کند. شاید مرد را به دلیل ناتوانی در ارائه چیزی که برای ما حیاتی است خار کنیم و در عین حال حسن‌های واقعی او را اموری بدیهی بدانیم یا آنها را کم ارزش جلوه دهیم. همواره آنچه به دست نمی آید، هدفی عالی جلوه می کند و به نظر من می رسد که واقعاً از همان آغاز در پی دستیابی به همین هدف بوده ایم. همزمان حتی ممکن است ارضای تمایلات ما توسط مرد نیز تأثیری معکوس داشته باشد، چون ارضای این تمایلات با تلاش‌های درونی خود ما تضاد دارد. در تمامی این تأملات، یک واقعیت همواره در پس‌زمینه قرار گرفته است. اینکه ازدواج همچنین رابطه جنسی است میان دو فرد از دو جنس مخالف. اگر رابطه جنسی یک جنس با جنس دیگر مخدوش شود، واقعیت یاد شده به عظیمترین منبع نفرت و انزجار بدل می شود. اینطور به نظر می رسد و احساس می شود که بسیاری از بد اقبالی های ازدواج نتیجه تضادی است که تنها معطوف به این شریک خاص است و اگر همسر دیگری انتخاب می کردیم، چنین اتفاقی برایمان رخ نمی داد. از این واقعیت غافل می مانیم که شاید دلیل اصلی وضعیتمان رویکرد خود ما نسبت به جنس مخالف بوده باشد و اگر به جای این همسر هر شریک دیگری را نیز برای زندگیمان برمی‌گزیدیم، اوضاع فرقی نمی‌کرد. به عبارت دیگر، بخش عمده‌ای از تمامی مشکلاتی که در ازدواج پیش می‌آید، نتیجه روند ویژه رشد خود ماست. کشمکش میان دو جنس نه تنها زمینه مهمی برای حوادث تاریخی در طول هزاران سال بوده است، بلکه در موارد خاص ازدواج نیز زمینه ساز کشاکش همسران شده است. بی‌اعتمادی پنهان میان مرد و زن معمولاً نتیجه تجارب بد آنها در دوران بلوغ است. گرچه ترجیح می‌دهیم ناکامی ازدواجمان را به این گونه حوادث ربط دهیم، ریشه واقعی را باید در تجارب دوران کودکی جست. تجارب ما در دوران جوانی و بلوغ و پس از آن عموماً تحت تأثیر رویکردهایی است که در دورانی پیش از اینها کسب کرده ایم و خود از آنها آگاه نیستیم. برای درک بهتر موضوع باید چند نکته را خاطر نشان کنم. یکی از بینش‌های حاصل از تحقیقات فروید این دریافت بنیادی و احتمالاً جاودانه است که شور و عشق اولین بار در دوره بلوغ تجلی نمی‌یابد، بلکه کودکان نیز از قدرت احساس کردن، خواستن و طلب کردن شوریده‌وار برخوردارند. از آنجا که روح کودک هنوز در هم نشکسته و مهار نشده است، توان او در تجربه این احساسات ممکن است بسیار بیشتر از افراد بالغ باشد. اگر این واقعیت‌های اساسی را بپذیریم و خود را مشمول قانون جذابیت جنسی جنس مخالف بدانیم، آنگاه نظریه جنجال برانگیز فروید در باب عقده ادیپ به عنوان مرحله‌ای از رشد که هر کودکی باید پشت سر بگذارد، چندان در نظرمان عجیب نمی‌آید. کودک در طول این گونه تجارب عشقی اغلب به شدت دستخوش یأس و سرخوردگی و حسادت می شود و دست رد به سینه‌اش می خورد. او همچنین احساس می کند که فریب خورده و مجازات و تهدید شده است. بعضی از تأثیرات تجربه عشقی در دوران کودکی همواره پابرجا می‌مانند و بر روابط بعدی شخص با جنس مخالف تأثیر می‌گذارند. این تأثیرات در هر مورد خاصی متفاوت است، اما در کل رویکردهای متفاوت دو جنس می‌توان الگویی محسوس و قابل درک یافت.